خدمتتون عرض کردم موضوع گزارش بحث موزه های غرب کشور هستش و ویژگی خاصی که این موضوع موزه ها دارن و با توجه به اجناس گرانقدری که تو این موزه ها وجود داره، خواستم بفرمایید که چه ویژگی حالا این موزه ها نسبت به سایر موزه ها دارن و چه جوری بعد از اینا نگه داشت.
آقا با ما کار داشتیم؟
نه
همینجا چیز بزرگ بدن میخورم.
آره دیگه
دست شما درد نکنم.
چی نوشتم؟ نوشتم آره جده تر.
الو الو
آره مقرد تقدیر خود رو خود. آره
الو
الو سلام، ببخشید ما شرمنده. خب بفهمید که حالا چه ویژگی هایی داره این موزه ها و چجور باید ازشون نگهداری بشه با توجه به حواشی که حالا اخیراً به وجود اومده.
کدوم موزه ها؟
موزه های غرب کشور.
چه مشکلی پیش اومده برشون؟ من خبر ندارم.
خبر ندارین؟ متاسفانه حالا گویی یه تابوتی تو یکی از موزه ها هستش و قدمت 2000 ساله داره. حالا یه فردی نمیدونم حالا با اجازه یا بدون اجازه میراث فرهنگی درونش خوابیده و عکس گرفته، عکسو منتشر کرد و حالا چالش های بعدی که وجود داره.
و چه چالشی بابت این تابوت وجود اومده؟
بله
چه مشکلی پیش اومده؟
خب اولا که این مثل تابوتی که خب زیر آفتاب و همینجوری علکی ول شده با توجه به اینکه قدمت خیلی طولانی داره، قدمتش 2000 ساله است. بعدش هم خب آسیب پذیره دیگه، وقتی که اصلا حالا انقدر بیدار پیکره که طرف راحت میره میخوابه، عکس میگیره منتشر میکنه و این قضیه.
آره توش خوابیده عکس گرفته.
بله
این سلفی هایی که میذارن تو اینستاگرام و اینا،
حالا سلفی بودن یا نبودنشو نمیدونم ولی عکسشو کاملا منتشر کرده دیگه.
ها ما با این عنوان که مثلا هیچ نظارتی نیست. من
نه 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 هیچ نظارتی نیست، اتفاقا برگشته گفته که این عکس مثلا موزه تابوت 6000 ساله یه چند چیزایی که حالا نمیدونم عمق خیلی طولانی داشته، نمیدونم عمق گسترده‌ای داره و این مجوز مثلا و این عکس رو من با مجوز میراث فرهنگی گرفتم. حالا شما بفرمایید چه اصلا کلا این موزه های غرب کشور که اینقدر ما داریم تاکید میکنیم رو ارزشمندی، چه ویژگی هایی نسبت به سایر موزه های کشور داره؟
ببینید موزه خب یک تعریف مشخصی داره و قاعدتا یکی از مهمترین کارکرداش اینه که به نوعی اون آثاری که حالا موزه های البته اگر ما مد نظرمون موزه های تاریخی و آثار باستانی باشه، مثلا موزه ایران که خودش دو قسمت میشه، موزه ایران باستان و ایران اسلامی. اینا خب محل موزه محلی است برای نمایش گذاشتن این اشیا و خب بحث‌های حفاظتیش انجام میشه، توضیحات کنارش قرار میگیره و افراد مختلف میتونن بیان، به ویژه مردم ساکنان یا گردشگران بیان و از این اشیا بازدید کنن، باش آشنا بشن، با فرهنگی که در گذشته بوده، با اون هنری که در گذشته وجود داشته و اون علمی که در گذشته وجود داشته به نوعی آشنا بشن. این کارکردیه که خب میتونه از یک موزه آثار باستانی به نوعی ما انتظار داشته باشیم، به نوعی شکوه و فر و اون درخشندگی گذشته تمدن‌های مختلف رو به نمایش میذاره و خب جنبه درآمدزایی هم به نوعی داره. خب گردشگرانی که وارد میشن هم تجربه اونا به نوعی متنوع تر میشه، میتونن آثار مختلف تو موزه ببینن و آشنا بشن با این مواریث یا میراث‌های باستانی. همین که به نوعی بحث‌های درآمدزایی هم داره، میتونن سو کنن. مثلا برای مثال بخت جمشید خودش فکر می‌کنم بین 40 تا 50 میلیارد تومان درآمد سالیانه داره که چون جزء درآمدهای عمومیه، تنها 20 میلیارد تومان بودجه سالیانه اختصاص میده، یعنی درآمدش از اون هزینه‌ای که سالیانه براش در نظر میگیرن 2.5 برابره. خب قاعدتا میتونست خب درآمد اختصاصی بشه و این رو استفاده کنن برای هم حتی اعتلاء و بهبود وضعیت تخت جمشید و افزایش درآمدهاش، یعنی درآمدش با این هزینه کردی که از خود درآمدهای فعلی موزه دارن بتونن در سالهای آتی افزایش بدن. این یه حالا البته خود تخت جمشید دو اولت داره دیگه، یکی بحث خود موزه داخل مجموعه است که آثار مختلف و نمایش گذاره، خودش هم که یک سایت موزه است دیگه، عملا خود تخت جمشید یک سایت موزه است دو حوزه غرب کشور هم ما به دلیل اون قنای تمدنی که داریم، تمدن‌های مختلف قبل از ورود آریایی‌ها که تا 7000 سال پس یا حتی تا 10000 سال آثاری رو کشف کردن، مثل فرانس گنج دره تو کرمانشاهان، اون غارهایی که تو منطقه کرمانشاه وجود داره در رابطه با بنای این غارها محل زیست انسان‌های غارنشین بوده، انسان‌های به نوعی پیش از تاریخ بوده و خود دوره‌های مختلف یک جانشینی انسان رو میتونید شما توی این منطقه غرب کشور کاملا مشاهده کنید. آثار از حتی اگر بخوایم به نوعی اون گستره تمدنی شما محاسبه کنیم، نه مرزهای تاریخی، مرزهای فعلی، مرزهای سیاسی فعلی، ما حتی آثاری از دوران چی بهش میگن، اسمش الان خاطرم نمیاد، اسم تخصصیش دوران ای بابا پارین سنگی، آثاری از دوران پارین سنگی داریم، میان سنگی داریم، آثاری از دوران نوسنگی داریم، بحث انقلاب کشاورزی و یک جانشینی انسان، تبدیل شدن انسان از یک شکارچی گردآورنده به انسان تولید کننده و تا میرسیم به تمدن‌های با آثار بسیار درخشان مثل فلسکاری، نمیدونم سفالیگری، ساخت و ساز، معماری خاص که نقاط مختلف غرب کشور شما این آثار رو میتونید شده کنید. البته خب این رو خیلی کسایی که توضیح باستان شدن خیلی خوبتر میتونن توضیح بدن. بسیاری از این آثار خب یا رفتن جای دیگه، یعنی که تو موزه‌های دیگه داخل کشور چه خارج از کشور، و قاعدتا در همون منطقه کش شده به نمایش گذاشته نشده. حالا تو مناطقی مثل موزه حکمتانه سایت موزه شده، یعنی شما هم سایت بهره به نوعی اون اکتشافاتی که انجام دادن باستانشناسان میتونید مشاهده کنید، هم موزه هم هست که آثار مختلف به دست آمده از این اکتشافات و جاهای مختلف به نوعی به نمایش در آمده. به دلیل کم بوده فضا خیلی از این آثار نمایش داده نمیشه یا امکان نمایش وجود نداره. حتی ما خیلی بالاتر اگر بریم میبینیم که موزه ملی ایران شاید چندین برابر آن میزان آثاری که الان شما در خود موزه به نمایش گذاشته شده در مخزن موزه به نوعی در طبقات مختلف در اون محفظه ها وجود دارن که نمونه شو شما هم که در اومد دیدید که آیه زرقامی رفته بود اون جام که روش انیمیشن داره، حالت انیمیشن داره، مال شهر سوخته، اون دستش گرفته بود داشت نگاه میکرد توضیحات آیه حامیشون یادم رفت، مسئول موزه ملی داشت دربارش توضیح میداد، نشون میده که خب مثلا فضایی ندارن اینو ببرن نمایش بدن. و قرار بود حتی تو منطقه عباس‌آباد تهران یک موزه بسیار بزرگ طراحی کنن و اونجا موزه رو راه اندازی کنن و خیلی از این آثار رو ببرن اونجا. دیگه واقعا ظرفیت نداره. ظرفیت موزه ملی مال دوره پهلوی اوله که آندره گودار طراحیش کرد و بعد کنارش ساختمان موزه دوران اسلامی هم ایجاد کردن و آثار دوران اسلامی بردن به اون سمت تا ایران باستان تو قبل از اسلام رو تو ساختمانی که مال دور توسط آندره گودار طراحی شده نمایش می‌ذارن و بقیه رفته تو ساختمان موزه دوران اسلامی. حتی تو بهترین موزه ما فعلا تو کشور تو بحث آثار باستانی می‌بینید که همچین ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود داره که قابل نمایش نیست فعلا. تو منطقه غرب که این به شدت کاملا محسوسه، خود الان سایت حکمتانه هم که شما تشریف می‌برید می‌بینید که موزهش بسیار فضای محدودی داره و علی‌رغم پتانسیل بسیار بالایی که اون منطقه داره یا کل غرب کشور داره، مجموع آثاری که به نمایش گذاشته شده خیلی قابل توجه نیست. حتی اگر از بعد چیز بخوایم حساب کنیم، این از بعد صرفا نمایش و آثار، یعنی رو به محتواش کار نکردن، محتوا خیلی کار نشده، ولی حتی بحث نمایش فیزیکی آثار هم اصلا ما در حد ظرفیت خودمون در حد پتانسیل منطقه غرب کشور موزه ها کار نکرد. رو بحث محتوا که اصلا بسیار ضعیفیم. ببینید شما هر کدوم از این آثار یک پیشینه ای داره، یه تاریخی داره. شما میرید مثلا تو موزه میبینید که نوشته مال دوره فلان، مثلا نوع اثر چیه، مثلا کاسه سفالی مربوط به دوران فلان، مثلا مربوط به تمدن مثلا تپه گیان نهاوند فرض میگیریم، مثلا یک کوزه سفالی یا یک ظرف سفالی. خب این چه جوری ایجاد شده، با چه تکنیکی ایجادش میکردن، چه کاربردی داشته، چه سیر تحولی تو این بحث ظروف سفالی ایجاد شده، تکنیک خاص این دوره چی بوده که دورهای بعد چه تغییراتی میکنه یا دورهای قبلش چه شکلی بوده. این توضیحات خیلی مفصلیه که میتونه اون مخاطب رو آگاه کنه از این اطلاعات مربوط به این اثر و ظرفیت مدت زمان حضور گردشگر در این موزه رو افزایش بده، یا بازدید کننده بهتره بگیم جای گردشگر، چون بازدید کننده هم شامل گردشگران میشه هم شامل ساکنانی که مثلا مردم خود همدان که بیان از مثلا موزه حکمتانه بازدید کنن، این هم جزء ویزیتور حساب میشن ولی خب گردشگر محسوب نمیشه. این همچین ظرفیتی بسیار زیادی وجود داره که شما میتونید هم میزان عمق و میزان عمق و کیفیت ارائه محتوا به گردشگران رو افزایش بدید، به مخاطبان رو افزایش بدید، اون رو کاملا درگیر کنید با این اثر که چگونه ایجاد شده و چه کاربردی چه کیفیتی داشته از چه نوع خاکی بوده، و از اون طرف میتونید هزینه کرده اون رو هم افزایش بدید، یعنی اون فرد با تیب خاطر حاضر پول بیشتری پرداخت کنه که این توضیحات مفصل رو هم ارائه بشه. و از اون دیدگاه‌های خیلی عامیانه ای که هر کسی میاد از ذهن خود میگن هر کسی از ذهن خود شد دیار من میاد مثلا توضیح میده تفسیر میکنه از دید خودش، از اون حالت در میاد، چون دلیل اینکه این اتفاقات هم میفته به این دلیله که آگاهی نیست، اطلاعات نیست، دانش وجود نداره. شما اگر بتونید این اطلاعات رو مثلا در قالب یک QR کد یا در قالب یک مثلا سامانه ای که به صورت بحث ارائه هم متن هم تصویر هم صوت هم انیمیشن همه اینا توش باشه و این اطلاعات رو به گردشگر انتقال بده درباره فقط یک شی، به شدت میتونید میزان هزینه کردش افزایش بده، حاضر هزینه پرداخت کنه برای این و اثر فرهنگیش بسیار بالا خواهد بود. یعنی متوجه میشه که در آن دوره چه اتفاقاتی افتاد و چه میزان پیشرفت در این حوزه مثلا سفالگری وجود داشته. از این باب جای این کار خیلی خالیه. تو اکثر موزه های ایران که دارید همچین مشکل وجود داره. میگم حالا بحث نمایش آثار، کیفیت نمایش آثار و کمیتش و حتی نحوه نمایش آثار که بماند که از اون استانداردهای جهانی ممکنه فاصله داشته باشه، ولی رو بحث چیز هم به نوعی اون بحثای محتوایی که باید در اختیار بازدیدکننده قرار بگیرن بسیار ضعیفیم و عملا کار خاصی فشار صورت نگرفته، در صورتی که بسیار پتانسیل وجود داره که این اتفاق بیفته و به نوعی ما بتونیم هم اهمیت آثار میراث فرهنگی رو برای مردم گوشزد کنیم، یعنی میتونید اثر چند جانبه داشته باشه، یعنی برای ساکنان آگاه بشن با ویژگی تمدنی اون پیشینه تاریخی و باشگوهشون و هویت سازی بکنه برای ساکنان مثلا ساکنان همدان، هم میتونه برای گردشگران بگی که خب ببینید با چه تمدنی شما روبرویید، با چه کیفیتی روبرویید، با چه تجربی شما تجربه زیسته یک انسان مثلا همدانی در طی هزاران سال چه تجربی پیدا کرده، چه دورهایی رو گذرونده و کیفیت تجربه گردشگر هم افزایش بده. این کلیتی که درباره موزه ها مسائلی که وجود داره، چالش هایی وجود داره که راه حل هم براش وجود داره و میتونیم راه حل ها رو هم ارائه بدیم، کافیه که فقط یک اراده ای باشه برای ارائه این راه حل ها و اجرای شدنش.
و حالا چجوری میتونیم ازشون نگهداری کنیم و حفاظت کنیم که این اتفاقاتی که مثل این اتفاقی که عرض کردم خدمتتون نیفته؟
یه لحظه گوشی رو نگه دارید. الو
خواهش میکنم بفهم
ببخشید من
خواهش میکنم
کار پیش میاده
خواهش میکنم بفهم
خب میفرمید
بله خدمت رو عرض کردم که بله بفهم
ببینید تو بحث حفاظت هم ما خیلی خوب عمل نمی کنیم نمونه شو خودتون دیدید اون کلیپه قاعدتا خیلی از این آثار ممکنه اصلا ارزشش قابل تخمین نباشه از ارزش مادیش معنویش هم همینطور تو بحث احفاظ اینا ممکنه نور خاصی بخوان نحوه ایستادگی خاصی نیاز باشه براشون که مثلا افقی باشه عمودی باشه به شکلی باشه از پایه های مناسب بعد استفاده بشه نور پردازی مناسب بعضی از آثار اگر نور بخوره بهش براش خوب نیست بعضیا نور نخوره خوب نیست یک علمه اصلا بحثای حفاظت نگهداری مرمت یک علمه که مطمئنا خیلی از همکاران ما اساتید ما مرمتگران کسانی که تو کار موزه مسلط هستن متخصص هستن به این علم مسلطن ولی خب قاعدتا ممکنه زمینه ظهور براشون پیدا نشه یعنی امکانات اجازه نده بودجه اجازه نده تجهیزات اجازه نده که این اتفاق بیفته رو بحث هم بحث‌های حفاظت‌های فیزیکی هم حفاظت‌های مربوط به ماندگاری بیشتر اثر ما بدونی عمل کنیم چون این سما باید ثابت باشه بعضی از آثار نور باید ثابت باشه حتی میزان اکسیژن دی اکسید کربن اینا باید محاسبه بشه همه این که شما حالا شما دیگه تابوت چند هزار ساله رو زیر آفتاب رها کردن که دیگه اصلا یه بحث اساسیه که نشون میده هیچ اراده‌ای برای حفاظت براش وجود نداشته نه اینکه ما علمش رو نداشتیم شاید اصلا تکنولوژی جدیدی هست ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم به دلایل مختلف بودجه نداریم یا بس تحریمات یا به هر دلیل دیگه ولی به هر حال بحث حفاظت و نگهداری از اینا بسیار مهمه چرا که ما می‌خوایم اینها ماندگاری یعنی حتی امکان ماندگاری بسیار طولانی مدت اگر نگیم ابدی داشته باشن
به.
چون ما قرار نیست که این آثار رو فقط نسل جدید ببینه قرار نسل‌های آینده شاید 10 نسل 20 نسل بعد از ما هم این امکان داشته باشه که این آثار رو با همین کیفیت با همین ویژگی با همین میزان زیبایی و جلوه‌ای که داره دقیقاً همین رو مشاهده کنه اگر حفاظت و نگهداری خوبی ازش صورت نگیره خود امکان برای ما وجود نخواهد داشت که نسل‌های آینده هم آشنا کنیم با این آثار آثاری که حالا فعلا کشف می‌کنیم از زیر خاک در نمیاد اون که زیر خاک در نمیاد به هر دلیلی اون یه بحث دیگه است ولی اونی که ما اکتشاف کردیم و آوردیم باید اساسی حفاظتی و نگهداری و مرمتش باید به صورت دقیق و علمی و کامل انجام بشه که انشالله قابلیت عرضه و نمایش بیشتری داشته باشه برای تعداد بیشتر و نسل‌های آتی.
خیلی ممنون از شما، بسیار جامع و کامل توضیح دادین. ممنون، متشکرم. الو،
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی
خواهش
خدا
می‌کنم.
حافظ.
این فقط قبل از چون یه خیلی
بله
چیز
بله
حرف نرخ شد، من
بله
یه خود تمرکزم از دست دادم، این کسی می اومدن داخل.
بله
یه لطفی بکنید که برای من متن خبرش بفرستید،
بله
یه اصلاحی هم بش بکنم، بعد انشالله چاپ بشه.
باشه، خیلی ممنون، خواهش میکنم، خدا شما خدا شما.